بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازعاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازعةً قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. چهار احتجاج از وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه در این بخش بازگو شد. اول احتجاجی بود که با آذر در جریان بطلان ربوبیت اسلام سخن به میان آورد. دوم احتجاجی بود درباره بطلان ربوبیت اون ستاره که ظاهرا ستاره زهره است مثلا. سوم بطلان ربوبیت ماه و چهارم بطلان ربوبیت آفتاب. و درباره بطلان ربوبیت اون اسلام در همین اولین برخورد احتجاج میکند بر بطلان ربوبیت اسنام، برای اینکه بطلانش روشن است. فرمود به ادغال ابراهیم مولا ابیه آذر اتتخذ و اسنامن آلهه اینی اراک و قومه که فی ضلال مبین. در سوره مبارک مریم و همچنین انبیا همین برهان به صورت روشن بازگو شد. در سوره مبارکه مریم آیه 42 این است: از قال لابیه یا ابته لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. در سوره مبارکه انبیا آیه 52 این است: از قال لأبیه بقومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. در بخش های دیگر هم سر بطلان ربوبیت اسنام را ذکر میکند. یعنی در تلیعه برخورد میفرماد این بت ها سمتی ندارن برای اینکه نافع النزار. نماز تماثیل این استفهام انکاری است دیگر، برای اینکه با اگه سؤال محض بود که نمی فرمود انی اراک قوم که فی ضلال مبین، این استفهام انکاری است و اگر سؤال بود خب منتظر جواب میموند. مطلب بعدی آن است که پس درباره بطلان ربوبیت اسنام و اوثان دیگه نیازی به تحول حالت ندارد، برای اینکه اینا همواره جامدن و بی اثر. درباره بطلان ربوبیت کوکب و قمر و شمس گرچه اینها ذاتاً رب نیستن، برای تفهیم دیگران باید از افول کمک بگیرن، لذا صبر کرد وقتی اینا آفل شدن احتجاجش رو تصمیم کرد. و درباره اینکه وجود مبارک خلیل حق به زبان غیر عربی سخن میگفت، در زبان غیر عربی تذکیر و تأنیث یکسان است، این سخن ناتمام است برای اینکه در باره اصنام فرمود ما هاذه تماثیل التی انتم لا عاکفون. خب در فارسی که به همچنین لغت‌های دیگر غیر عربی بین مذکر و مؤنث فرقی نیست. این که فرمود ما هاذه نشون می‌دهد که گرچه زبان وجود مبارک خلیل حق عربی نبود، ولی وقتی اون مطالب به زبان عربی تبیین می شود قواعد ادبی عرب ملحوظ است. و اما اینکه سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه فرمودن به اینکه وجود مبارک خلیل حق تلیعه امرش درباره برخورد کوکب و قمر و شمس بود، مثل اینکه انسان از اول یه چیزی رو که نمیداند سوال میکند ما هازا، بعد میگن این زن است یا مرد، این انسان است یا حیوان. لذا تذکیرش رو این جهت هست. این هم تام نیست، برای اینکه ایشون اشکالی میکنن، میفرمان به اینکه اونها که این تذکیر را توجیه کردن گفتن چون نظر به جرم شمس است، به شخص است، شخص که مؤنث نیست، اون تأنیث معنوی مال اون معناست نه این جرم و این بدن. بعد می‌فرمان اگر ما این چنین بخواهیم تذکیر و تأنیث را توجیه کنیم مستلزم نسخ لغت است. خب درباره فرمایش ایشون هم اگر ما بخواهیم یه همچی چیزی را ملتزم بشیم، این هم شاید مستلزم نسخ لغت باشد. چگونه ما بتوانیم بگوییم به اینکه این نکات ادبی رعایت نشده، برای اینکه وجود مارک خلیل حق برای اولین بار است دارد اینها را می‌بیند. مثل انسانی که اولین بار یه شبهی را می‌بیند نمی‌داند زن است یا مرد، میگه ما هازا، بعد میگن این مرد است یا زن. خب پس بهترین راه آن است که ما بپذیریم اون چرا که وجود مبارک خلیل حق بیان کرده است، خداوند همون را با رعایت قوانین و قواعد ادبی عرب بازگو کرد. اونگاه سر تذکیرش هم یا جریان خبر هست که بعضی گفتن، یا مشاهده به جرم بعضی گفتن، یا تأنیث لفظی مال جاییست که لفظ قبلا گذشته باشد، به اینجا چون لفظ قبلا نگذشت جا برای تأنیث نیست، که یکی از محتملات است. یعنی اگر کسی لفظ شمس را قبلا به کار ببرد، زمینی که به او برمیگرداند یا اسم اشاره‌ای که در باره او اشاره میکند به او اشاره بکند مؤنث است. و اما اگر نامی از شمس برده نشد، فقط جرم دیده شد، میگد ما هازا، چون جرم که مؤنث نیست، تأنیث لفظی وقتی این لفظ مطرح شد ضمیری که به او برمیگردد مؤنث است. اما وقتی نامی از او برده نشد، یه جرمی دیده شد، باید بگن ما هازا. و اما در سوره مبارک بقره که از شمس با ضمیر مؤنث یاد کرد، برای اینکه اونجا تأنیث لفظی ملحوظ است، یعنی اول اسم شمس برده شد بعد ضمیری که به شمس برگردون مؤنث بود، فبود ان الله یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خاصیت تأنیث لفظی این است. تأنیث معنوی آن است که چه لفظش ذکر بشود چه لفظ ذکر نشود، ضمیر یا اشاره مؤنث خواهد بود. اگر زنی را انسان بخواهد اشاره کند، بگد هاذهی، لازم نیست نامش قبلا برده باشد. و اگر نامش قبلا گذشت، میگوین رأیتو هندن و قلتو لها. خوب این اسمش قبلا برده شد، ضمیری که به او برمیگردد مؤنث است. اونجا هم که اسم برده نشد بازم مؤنث است. بر تقدیر این تأنیث باید، این تذکیر و تأنیث باید توجیه بشود، چون که به یک از این وجوهات قابل پذیرش است. مطلب دیگران است که برخی گفتن اونها برای احترام از بت ها، از بت به عنوان ضمیر مذکر یاد کردن نه مؤنث. این هم نقض می شود، برای اینکه ما هاذه تماثیل التی انتم لها عاکفون، پس چیه؟ و ثانیاً خود خیلی از اینها بت‌ها را مؤنث می‌دانستند، این یدعون من دونه الا اناساً این یدعون من دونه الا شیطان مریدا. در سوره مبارکه نساء 117 این چنین گذشت که این یدعون من دونه الا اناسا، اینها قائل به ربوبیت بعضی از آلهه مؤنث هم بودند. آیه 117 سوره مبارکه نساء این بود، این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطان مریدا. بنابراین اگر کسی بگوید سر تذکیر آن است که اونها برای بت‌ها حرمتی قائل بودند، برای معبودشون حرمتی قائل بودند، لذا او را اجل از انوثیت می‌دانستند، این هم نقض می‌شود به آیه 117 سوره مبارکه نساء و هم نقض می‌شود به هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون بمانند. اگر چنونچه همین شمس را در سوره مبارکه بقره از او به مؤنث یاد کرده است، ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اونگاه سوال است پس اون تانیث برای چیه؟ بسیار خوب، پس جوابش این است به اینکه اشاره اگر به یک جرم باشد اون جرم مؤنث نیست. غرض آن است که اشاره اگر به مؤنث شد مثل ضمیر است، چه فرق میکنه؟ خب این اول کلام است، این اول کلام است که ما بین اشاره و ضمیر فرق بگذاریم. ما برهان نداریم، اونجا تهلوک استعمال شد، نه اونجا تهلوک، اونجا سخنش حق بود، سخن فخر رازی اونجا حق بود، گفت تهلوکه با اینکه مصدر ثلاثی مجرد است بر وزن تفعله آمده است، خب اینجا استعمال شد، قرائتم شد. اما ما اینجا یه هازایی داریم، نمیدونیم این هازا به شمس اشاره شد یا به جرم. چرا به چی؟ به چی؟ به چی شد؟ شمس است، یعنی به جرم شمس، این که مؤنث نیست، جرم که مؤنث نیست، پس چی بود؟ شمس جرمی خاصی است دیگر، پس چی این؟ شمس انسان که نیست، یکی از اجرام سماوی است دیگر. بسیار خوب، اگر چنون چه اون مؤنث ها چون تانیثشون حقیقی است، چه ضمیر چه اشاره، چون مؤنث بودن اینا حقیقی است، مؤنث حقیقی هم باید ضمیر مؤنث باشد یا اشاره مؤنث باشد، اما شمس که مؤنث نیست، این جرم که مؤنث نیست، این لفظ مؤنث است. تأنیث لفظی معنیش این است که هر جا از این لفظ سخنی به میان آمد، ضمیر یا اشاره‌ای که به این لفظ برمیگردد باید مؤنث باشد، این معنی تأنیث لفظی است. یه تأنیث سماعی دارن، یه تأنیث لفظی دارن، یه تأنیث حقیقی. این تأنیث لفظی آن است که هر جا لفظ در کار است، اگر انسان بخواهد ضمیر به این لفظ برگرداند باید مؤنث باشد، اما معنا که مؤنث نیست. خب معنای این شین و میم و سین این جرم خاص است، این جرم که مؤنث نیست. اونایی که گفتن ما هازا هازا ربی، گفتن اشاره به جرم است، جرم هم که مؤنث نیست، شمس هم که مسبوق نیست، نمیشود نقض کرد به سوره مبارکه بقره، برای اینکه اونجا اول شمس را نام برد بعد ضمیر را به شمس برگردون. غرض آن است که این توجیهاتی که دیگران گفتن تا حدودی قابل پذیرش است، اما بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه که این تلیعه امر حضرت ابراهیم بود و مثل انسان شبهی را از دور میبیند، نمیداند مذکر است یا مؤنث، یه جامعه را ذکر میکند، این ناتمام است، برای که قبل از جریان کواکب به تماثیل برخورد کرد، اولین باری بود اینا را دید، گفت ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون. خب شمس دیگر خود شمس جرم خاص است، مگر شمس حقیقتی غیر از این جرم که ندارد که. خب اون تعبیر تعبیری که قرآن کریم می کند غیر از اون تعبیری است که اون اشاره کننده می کند. لفظ باید در زبان اون اشاره کننده بگذرد. قرآن اینجا فرمود فلما رأى الشمس بازغة، خودش دارد از شمس ناز میکند، اول شمس رو اسم میبرد، بعد وصفی که برای شمس ذکر میکند یا خبری که برای شمس ذکر میکند یا حالی که برای شمس ذکر میکند مؤنث است. فرمود لما رأى الشمس بازغة، این مالی. اما خلیل حق که نامی از شمس نبرد، اون که مؤنث رو ذکر می کند یعنی خداوند قبلا نام شمس را برد، و این که اسم اشاره مذکر دارد یعنی خلیل حق نامی از شمس نبرد. اونجا که خود خلیل حق نام شمس را می برد، ضمیر مؤنث را به او ارجاع می دهد که بیاد ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خب بنابراین اگر مثلا کسی بگوید زید وقتی هند را دید گفت من هازا، اگر این چنین بگوید معنیش این است که یک شبهی دید، نمیداند زن است یا مرد. اما اگر خود شخص بگوید من لما رأیت هندن قلت من هازا، این درست نیست. اون وقت من هازهی باید بگوید. فرق نمی کند که این چهار حجت هر چهار برای ابطال معبود اونهاست دیگر. نه ربوبیت اسنام را قبول دارد، نه ربوبیت کوکب و قمر و شمس را قبول دارد. فرض آن است که در تعبیر همه اینها را وجود مبارک ابراهیم باطل می داند و گاهی از اونها مؤنث یاد میکند گاهی مذکر. این معلوم میشه که برابر قواعد عربی و ادب عرب است و مرجحات خاص خود را باید، مرجحات خاص هر کدام را باید جستجو کرد. مطلب بعدی آن است که این که درباره بطلان ربوبیت اسنام بدون درنگ فرمود ما هذه تماثيل التي اندام لا عاكفون، یا اینها ناف اوزار نیستن، و ما درباره بطلان ربوبیت اون سشی صبر کرد برای این کتاب افول معلوم بشود. حالا که معلوم میشود که ایشون از افول میخواهن مبدع برهان درست کنن، بعد بگوین به این که خدا آن است که محبوب باشد و آفل محبوب نیست، از اینجا معلوم میشود اون تلاشی که خیلی ها کردن و جناب فخر رازی هم خواست جمع‌بندی کند آرای همه رو تصحیح کند، اون ناتمام است. جناب رازی وقتی که میگوید عده این برهان رو برهان امکان میدانند، عده ای رو برهان رو برهان حرکت میدانند، عده برهان برهان حدوث میدانند، میخواد همه رو قانع و راضی کند، میخواد به این که برای مقربین این برهان برهان امکان است که تامترین برهان محسوب میشود، برای اصحاب الیمین هم برهان است، برای اصحاب الشمال هم برهان است. از راه حرکت و حدوث می شود استفاده کرد که بعد از برهان امکان تامترین برهان است، و از راه افول هم می شود کمک گرفت تا این افراد عادی هم بفهمند. افراد عادی یعنی کسانی که درک عقلی ندارن و گرفتار وثنیت و سنمیتن، به اونها می شود تفهیم کرد چیزی که از شما غیبت می کند نمی تواند مربی و مدبر شما باشد. چرا برهان امکان است؟ برای اینکه فإن الهوی فی حذیرة الافول امکان، فإن الهوی فی حذیرة الامکان افول. هر ممکن آفل است. این برهانش به برهان امکان و وجوب برمیگردد. ما از ممکن بودن این اجرام پی میبریم که اینا واجب نیستن، واجب دارن، و از حدوث اینها یا حرکت اینها پی میفهمیم که اینها مبدا قدیم دارن و محرک دارن که اون مبدا محدث اینهاست و اون مبدا محرک اینهاست. بر فخر رازی و امثال فخر رازی که این برهان خلیل حق سلام الله علیه را برهان امکان یا برهان حدوث یا برهان حرکت دانستن، نقد کردن که افول که معنی امکان نیست، افول که معنی حدوث نیست. شما بخواید اصطلاحات مدرسی را بر قرآن تحمیل کنید، این ناتمام است. برای اینکه امکان یه معنا دارد، افول معنای دیگر دارد. حد وسط این برهان افول است و افول غیر از امکان است. این نقد بر اونها وارد نیست، برای اینکه نه اونها منظورشون این است به جناب نه جناب فخر رازی در جمع‌بندی منظورشون این است که افول به معنی امکان است یا افول معنی حدوث است یا افول معنی حرکت است، بلکه اونا خواستن بگویم و جناب رازی هم در جمع‌بندی همین منظور را تعقیب میکرد که شیئی که آفل است یقینا ممکن است و ممکن محتاج به واجب است، شیئی که آفل است یقینا متحرک است، یقینا حادث است. هر متحرک محرک میطلبد، هر حادث محدث میطلبد. نه اینکه افول معنی امکان باشد یا افول معنی حرکت باشد یا افول معنی حدوث باشد. کل آفلن فاو ممکن، نه الافولو هو الامکان. کل آفلن فاو ممکن و کل ممکنن فلهو واجب، یا کل آفلن متحرک و لکل متحرکن محرک، یا کل آفلن حادث و کل حادثن فلهو محدث. نه اینکه اونا خواسته باشن بگوین افول معنی حدوث است یا معنی حرکت است یا معنی امکان است تا شما اشکال بکنید. والذی ینبغی ان یقال، که سیدن استاد رضوان الله علیه در گوشه از فرمایششون بهش اشاره کردن، دو نکته است. یکی این که قبلا هم گذشت که بحث انبیا عموما و وجود مبارک خلیل حق خصوصا با قومشون در احتجاج در اون فصل ششم بود، نه فصول پنجگانه قبلی. یعنی بحث در این نبود که واجب الوجود در عالم موجود است، بحث در این است که واجب الوجود شریکی ندارد، ما دوتا واجب الوجود نداریم. بحث در این نیست که اون واجب الوجود خالق است و دیگری خالق نیست. بحث در این نیست که واجب الوجود که خالق است شریک ندارد و توحید در خالقیت اوست. این چهار فصل. و بحث در این نیست که اون واجب الوجودی که خالق کل است رب الارباب است، رب العالمین است. این پنج فصل. در همه این مطالب قالب وسن این اتفاق دارن، یعنی اتفاق دارن در عالم واجب الوجود هست و واجب الوجود واحد از شریک ندارد و اون واجب الوجود خالق هست و اون واجب الوجود که خالق است در خلقت شریک ندارد و اون واجب الوجودی که در وجود واحد است، در خلقت واحد است، رب به کل نظام است، رب العالمین اوست، رب الارباب اوست. اختلافی که داشتن در فصل ششم است که آیا ربوبیت مقطعی دریا و صحرا، انسان و غیر انسان را خدا به غیر خود واگذار کرد یا نکرد. این هم یه فکر ریشه‌دار عمیق و کهنی است که به این آسونی به این جنگ و دعوام حل نمی شود. دیدید قبل از جریان نوح سلام الله علیه در دراز مدت سابقه داشت، 950 سال وجود مبارک نوح با اینها مبارزه کرد و موفق نشد. بعد طوفان آمد همه اینها را غرق کرد، یه عده از اینها تو سفینه موندن. در اثر رسوبات همون افکار وثنیت به بعدی ها منتقل شدن، با اینکه همه اونها رو آب پرو برد، یک گروه کمی که به اصطلاح منتخب بودن اینا تو سفینه موندن، همین افکار وثنیت را به بعد منتقل کردن. با ناکام موندن تبلیغات 950 ساله نوح در زمان انبیای بعد از نوح، این وثنیت ادامه داشت تا رسید به ابراهیم خلیل. بشر گرفتار حس است. اون که عاقلانه می اندیشد به فکر یک موجودی است که صمد باشد، و از اون که بگذری اکثری گرفتار حسن چیزی را می پرستن که ببینن. اون همه معجزات را موسی کریم سلام الله علیه برای قوم به قومش ارائه کرد، اما همین که از این دریا با اون معجزه گذشتن، یک گروهی را دیدن که یعکفون علی اصنام لهم، به موسی کریم سلام الله علیه گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آله، یک خدای دیدنی برای ما بیار. همونطوری که این مردم یه خدای محسوس دیدنی دارن، تو هم برای ما یه خدای دیدنی بیار. اول تقاضا کردن وجود مبارک موسی کریم، فرمود هاولا متبر ما فهم فی و باطل ما کانوا یعملون، این مبتر است، تبتیر است، ابطال شده است، یه چیز باطلی است. برهان قامه کرد، موعظه کرد، اصل نشد. بعد اونها شروع کردن به لجبازی کهن که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتا، بعد فأخذتهم الصاعقه. اکثری مردم که اهل تعقل نیستن گرفتار حسن، و چون گرفتار حسن وجود مبارک خلیل حق سعی میکنه از راه افول با اینها سخن بگوید. حالا در فصل ششم که محل بحث است، برای این فصل ششم برهان امکان کافی نیست، برهان حرکت کافی نیست، برهان حدوث کافی نیست، برای اینکه محل نزاع یکی از اون فصول پنجگانه قبلی نیست تا شما بگید جهان واجب دارد. خب اونم قبول دارن، عالم ممکن است، هر ممکنی واجب میطلبد، عالم حادث است، هر حادثی قدیم میخواهد، اینا متحرکن، هر متحرکی محرک میطلبد. اون برهان متحرکت، برهان حدوث، برهان امکان برای اثبات اصل واجب است. مطلب دیگران است که نکته بعدی که بازم ایشون اشاره فرمودن این است، اصل برهان حدوث و برهان حرکت که در کتابهای کلامی رایج است، اگر کسی بخواهد با کمک برهان حدوث یا با کمک برهان حرکت واجب الوجود را ثابت کند، ناکام میماند. بیان ذلک این است، اگر حد وسط حدوث باشد، هرگز برهان حدوث واجب ثابت نمی کند، چه این که اگر حد وسط حرکت باشد، هرگز برهان حرکت واجب ثابت نمی کند. حد اکثر آن است که برهان حدوث یه موجود قدیم ثابت کند و برهان حرکت هم یه موجود محرک غیر متحرک ثابت کند. خب مجردات تامه نه حادث زمانی هن نه متحرک هن، یعنی این طور هن دیگر. گذشته از این، نه برهان حدوث نه برهان حرکت اونطوری که اهل کلام مشی کردن هرگز ثابت نمی کند که این اشیاء حادث و متحرک در درونشون نیازمندند. چرا؟ برای اینکه اینها که قائل به حدوث جوهری و حرکت جوهری و این گونه از معارف عمیق نبودند. حرکت رو معمولا در کم و کیف و عین و وضع و این گونه از امور قائل بودند. برهان اهل کلام بر حدوث از راه حدوث این است که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این شکل اول و قیاس اول، العالم حادث و کل حادث فله محدث فالعالم له المحدث، این شکل دو، شکل قیاس دوم از شکل اول، و از مجموع این دو قیاس نتیجه میگیرن که فالعالم له محدث. خب چون عالم حادث است، محدث میخواهد، این سخن حق است. حدوث عالم را از کجا ثابت میکنن؟ این اگر کسی بگوید ذرات اولیه این عالم قدیم است، اون چه راهی دارن برای اثبات حدوث این ذرات؟ اونا که حرکت جوهری که نتونستن اثبات کنن، میگن العالم متغیر. متغیر یعنی چی؟ یعنی حرکت ها و تغییرهای چه دفعی، تغییرها چه دفعی چه تدریجی، ما در کم و کیف و عین و وضع اینها میبینیم.
بیش از این که نمیتوان اثبات کنن. اونگاه قیاس دومشون رهن قیاس اول است. هر اندازه که قیاس اولشون بارور شد، قیاس دومشون منتج است. قیاس اولی است که العالم متغیر. اینا با این سوال رو پاسخ بدن، آیا العالم متغیر فی جوهره و عوارضه، یا العالم متغیر فی عوارضه؟ اونا که تغییر جوهری و حرکت جوهری و تبدل جوهری و امثال ذالک رو اثبات نکردن که. پس العالم متغیر فی عوارضه، نه فی جوهره و عوارضه. سغرای قیاس این است، هر قیاسی به اندازه حد وسطش نتیجه میدهد. و العالم متغیر فی عوارضه و کل متغیر فی عوارضه فهو حادث فی عوارضه. نتیجه می شود که فالعالم حادث فی عوارضه. این نتیجه قیاس اول. همین نتیجه را صغرا برای قیاس دوم قرار میدیم. العالم حادث فی عوارضه و کل حادث فی عوارضه فله محدث فی عوارضه. فالعالم له محدث فی عوارضه. اونگاه اگر کسی توهم ازلیت ذرات عالم بکند، باشه پاسخ حل می شود. این که حرکت جوهری نیاوردن عرضه کنن که. اونش حرکت جوهری را عرضه می کند، میگد العالم متغیر فی جوهره و عوارضه. ما چیز آرام نداریم تو عالم. گوهر ذات هر چیزی سیال است. و کل متغیر فی جوهره و عوارضه فهو حادث. فالعالم به جوهره و عوارضه حادث. این نتیجه قیاس اول. اونگاه همین نتیجه صغرای قیاس دوم قرار میگیرد. العالم حادث فی جوهره و عوارضه و کل حادث فی جوهره و عوارضه فله محدث فی جوهره و عوارضه. فالعالم له محدث فی جوهره و عوارضه. گوهر ذات عالم و عوارض عالم مبدع می طلبد. این حرف برهان حرکت جوهری است. این حرف که در حدوث، این حرف که در کتابهای کلام اهل شیعه است، نه در کتاب کلام اهل سنت. حدوث هم به شرح ایزن، حرکت هم به شرح ایزن. میمونه برای کون و فساد. خب غالب اینها اگر درباره کون و فساد اظهار نظر کردن که جوهر تبدیل پذیر است، اگر کسی ذرات ازلی عالم را و اون ماده اولا را قدیم دانست، چه پاسخ دارن بدن؟ ولی بر اساس حرکت جوهری میگن اگر چنین ماده‌ای ما داریم، ماده با صورت موجود است، بی صورت که نیست. و چون صورت سیال است، ماده در سیالان تابع صورت است، چون که در اصل گوهر وجود تابع صورت است. پس چیز آرام ما نداریم. وقتی ما باقی نداشتیم، یقینا قدیم هم نخواهیم داشت. عالم هر لحظه با گوهر و عوارضش تازه است و چنین چیزی محدث می‌خواهد. بنابراین نمی‌شود قرآن را بر یک مبنای ناتمام اهل کلام حمل کرد که ما بگویم این برهان برهان حرکت است یا این برهان برهان حدوث. اگر شما ملاحظه فرمودید همین برهان را خلیل حق در سوره مبارکه بقره اقامه کرد، برای اینکه اونجا محور احتجاج همون فصل ششم است، نه فصل اول یا دوم یا تا پنجم. در فصل ششم وجود مبارکه خلیل حق می‌فرماید به اینکه رب ما، اون که مدبر ماست، مربی ماست، کسی است که شمس را از مشرق به مغرب می آورد و تو اگر ربی مشرق از مغرب به مشرق بیاوره به عکس بکن تو باهت الذی کفر. خب اونجا برهان حرکت برای اثبات ربوبیت حق تعالی است و نفی ربوبیت نمرود. این برهان حرکت برای آن است که اون محرک مدبر باید اوضاع را بگرداند. ما لیل و نهار می طلبیم. اگه همیشه روز باشد، ما از شدت گرما آب میشه زمین، همیشه شب باشد از شدت سرما منجمد میشود، قابل زندگی نیست. کسی میتواند زندگی بشر را تأمین کند که شب را و روز را منظمن بیافریند؟ یقدر اللیل و النهار. تو اگر رب هستی خوب بیا به عکس بکن، فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. وجود مبارک خلیل حق در اونجا کاری کرد که هم عوام بفهمن هم خواص. این حرف مال اونجاست، نه اینکه اون برهانی که خلیل حق سلام الله علیه اول اقامه کرد اون برهان ناتمام بود و نمرود اون برهان را ابطال کرد، معاذ الله، ایشون به برهان دیگر تمسک کرد. اینکه فهم ربی الذی یحیی و یمیت، اون عوام فریبی کرد، قال انا احیی و امیت، دو تا زنداری را آورد و یکی را آزاد کرد و یکی را هم اعدام کرد. این معناش این نیست که اون برهانی که خلیل حق اقامه کرده است اون برهان ناتمام بود. این معناش آن است که این عوام فریبی کرده، جبسازی کرده، خواست مغالطه کند. وجود مبارک خلیل حق همون برهان را، همون ربی الذی یحیی و یمیت را که برهان حرکت است یا برهان نظم است یا برهان حدوث مانند آن، به صورت روشنتری ارائه کرده است، نه اینکه اون برهان را رها کرده یه برهان دیگر، اون مثال را رها کرده یه مثال دیگر آورده. وگرنه ربی الذی یحیی و یمیت با فإن الله یأتی بالشمس من المشرق یک برهان است، نه دو برهان. معیار وحدت و تعدد برهان اون حد وسط است. اگر حد وسط ها تفاوت جوهری پیدا کرد، برهان متعدد است. اگر حد وسط ها یکی بود، مثال ها فرق کرد، برهان یک برهان است، دو تا برهان نیست. منتها جلوی عوام فریبی نمرود را گرفته، طرزی حرف زده که اهل مجلس هم بفهمن. خب بنابراین اگر کسی به این فکر بود که این براهینی که وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه اقامه کرده است مربوط به اثبات واجب الوجود است یا اصل خالق است، این برهان حرکت یا برهان حدوثی که معروف بین اهل کلام است ناتمام است، نیازمند به برهان امکان است و نمی شود این برهانی را که خدا فرمود ما در اثر ارائه ملکوت این حرفا را یاد خلیلمون دادیم و این حجت ماست که ما یاد ابراهیم خلیل دادیم، نمی شود به اینا حمل کرد. والحمد لله رب العالمین.